بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی. مقدمتاً روز مادر رو به همه مادران عزیز حاضر در مجلس تبریک عرض میکنم. خداوند سایه همه مادران رو بر سر فرزندانشون مستدام بداره و فرزندانشون رو نیز نور چشم اونها قرار بده. این روزها مقارن است با سال روز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام. این روز عزیز رو هم به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. همونطور که مشروحاً توضیح خواهم داد، بعثت محمدی سراسر برکت بود، مبارک بود و گرد همایی امروز ما هم چیزی نیست الا یکی از برکات بعثت محمدی. مسئولان محترم این مؤسسه به من تکلیف کردند که امروز صحبتی رو با شما عزیزان داشته باشم. عنوانی رو که من برای صحبت انتخاب کردم، مسلمان پیامبر پسند در عصر جدید هست و فکر میکنم عنوان این صحبت سمت و سوی مطالبی رو که انشاءالله با شما در میان خواهم گذاشت به نیکی توصیف میکنم. بنده صحبتهای خودم رو در دو بخش عرض خواهم کرد. بخش اولش درباره مفهوم بعثت در ادبیات دینی و عرفانی ماست که در حقیقت مقدمه است و مدخل مناسبی است برای بخش دوم عرایزم که البته کوتاه‌تر خواهد بود چون وقت چندانی نداریم. بخش دوم عرایزم درباره وظایف ما به عنوان پیروان پیامبر اکرم در جامعه است که امروز و اینجا درش زندگی می‌کنیم. اجالتاً یعنی وظایف ما مسلمان‌ها در آمریکای امروز. اجالتاً این دو بخشی است که امروز با شما مطالبی رو در میان خواهم گذاشت. اما بخش اول صحبتم درباره مفهوم بعثت در ادبیات دینی و عرفانی ما. واژه بعثت از بعثه در زبان عربی است. بعثه دو معنی اصلی و عمده داره. معنی اولش فرستادن هست، تو سند، فرستادن یک رسولی، پیام آوری که پیامی رو به کسی برسانه. و در کانتکست دینی یعنی پیام ها، حکمت ها، امر و نهی های الهی رو به بندگان خداوند ابلاغ کردن. اما معنی دوم بعثه که بیشتر مراد بنده هست در صحبتی که امروز طرح میکنم، برانگیختن هست، یا در زبان انگلیسی to raise up. این معناییست که به باور من بیشتر حق مطلب را ادا میکنه که اساساً بعثت به چه چیزی استوار هست. در قرآن کریم واژه بعثت کاربردهای گوناگونی داره، اما غالباً بر نوعی بیداری از یک خواب سنگین و عمیق دلالت داره و برانگیختن به خوبی این بیداری رو توصیف میکنه. لذا بعثت اولا و به ذات یک امر باطنی و درونی است. این نکته فوق العاده مهمی است. بعثت به ذات یک امر باطنی و درونی است. یعنی قبل از اینکه پیامبر اکرم مأموریت و رسالت ابلاغ پیامی رو پیدا کنه، در جان او و در باطن او یک بعثتی رخ میده، یک برانگیختگی شکل میگیره. و در روح و روان او یک تحول بنیادین ایجاد میشه، یا به قول مولانا وجود او زیر و زبر میشه، او چیز دیگری میشه. لذا بعثت نوعی بیداری وجودی است، نوعی شکفتن هست، به گل نشستن هست، که اجالتاً به نحو تام و تمام در جان و روان پیامبر رخ داد. در قرآن کریم یک نسبتی، ریلیشنشیپی بین بعثت و قیامت برقرار هست. این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. یعنی اگه ما میخوایم بفهمیم بعثت در اصل و اساس یعنی چیه، به این نکته لطیف و ظریف در قرآن کریم باید تفتون پیدا کنیم. و اون چیه؟ بین بعثت و قیامت یک ریلیشنشیپ و نسبتی برقرار هست. به عبارت دیگه these two are interconnected. هر جا بعثتی بود قیامتی هم هست، هر جا بعثتی قائم شد قیامت در همون جا قائم شده. این معنا در سوره مبارکه مؤمنون آیات 5 و 6 آمده: ثم انکم بعد ذالک لمیتون، سپس بعد از این همه به کام مرگ فرو خواهید رفت. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و روز قیامت برانگیخته خواهید شد. یوم القیامت تبعثون، یعنی بین قیامت و بعثت یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. اما قیامت ذو مراتب هست، شؤونات داره. پیامبر اکرم وقتی که مبعوث شد بیداری حاصل کرد، جان او زیر و زبر شد، اصلا شخص خود اون بزرگوار یکی از شؤونات قیامت بود. یعنی با بعثت محمد قیامت در این جهان قائم شد. این درکیست که مولانا از بعثت محمدی داره. به صراحت در مثنوی شریف آمده و چقدر عمیق و ظریف می‌فرماید مولانا. در ضمن همه ابیاتی رو که در صحبت امروز اینجا می‌خوانم همگی از مولاناست، الا یکی دو مورد که ذکرش خواهم کرد. لذا اگر نگفتم آنگونه که مولانا میگوید، این ابیات همگی از آن اوست. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. نه اینکه فقط محمد قیامت بود، بلکه صد قیامت بود. زو قیامت را همی پرسیده اند، چز قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. مردم می آمدن و از رسول خدا می پرسیدن که روز قیامت کی خواهد بود. در قرآن کریم هم آمده یسالون که عن الساعه، از پیامبر میمدن سوال میکردن مردم که این که تو میگی روز قیامت قائم خواهد شد، این زمانش کیه؟ از امروزی که ما در خدمت و محضر تو هستیم تا قیامت چقدر فاصله است؟ مولانا حالا حرف خودشه، میگه که او پیامبر در دل به اونها میگفت که آیا کسی از محشر سراغ هش رو میگیره؟ از قیامت کسی سوال میکنه که قیامت کی خواهد آمد؟ شما در محضر قیامت ایستاده اید ولی نمیدانید، چون در خواب غفلتید. با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. لذا میخوام اینه عرض کنم که بنابر رأی مولانا و بسیاری دیگر از عارفان ما که مأخوذ از قرآن کریم هم هست، اصلا پیامبر خودش مظهر قیامت بود و البته در جهان آدمیان هم قیامتی برپا کرد. یعنی آنچه که در جان مبارک پیامبر رفته بود و نشسته بود، در محیط اطراف هم ریزش کرد. ما ایرانی ها میگیم چی؟ از کوزه همون تراوت که در اوست. یعنی هر چه که در کوزه باشه در بیرون هم تراوش میکنه. اگر شما میوه شیرینی در بیرون دیدید، بدانید که این شیرینی از درون برخواسته است. تا این که کسی شخصیت شیرین نشه، تا کسی جان شیرین نشه، حلوا صفت نشه، نمیتونه جهان بیرونی رو شیرین کنه. به قول اقبال، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. یعنی شما هر جا که تحولی دیدید اون در جان آدمیان هست، و هرگاه جان آدمی تحول پیدا کرد، دیر یا زود محیط بیرونی رو هم متحول میکنه. شاید این همون معنایی باشه که این آیه شریفه که بسیار هم معروف هست در قرآن کریم مراد داره. خاطرم هست که انقلابیون ما در سال 57 این آیه رو زیاد بر در و دیوار خیابان‌ها می‌نوشتند. ای کاش که بیشتر هم به جان کلام توجه می‌کردند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند حال روز ملتی، جمعی و اجتماعی رو تغییر نمیده الا اینکه اونها خودشون رو تغییر بدن. تا جان اونها تحول پیدا نکنه در بیرون هم تحولی صورت نخواهد گرفت. اینکه شما میبینید در انقلاب ما بلا فاصله همه چیز مثل کش و حالت اول برگشت و حتی عقبتر، به خاطر این بود که تحولی در جان رهبران این انقلاب ایجاد نشده بود. از کوزه همان برون تراود که در اوست. این نکته فوق العاده مهمیه که در قرآن کریم آمده و مولانا داره اینجا به ما به تأکید تعلیم میده. همه تغییرات و تأثیرات از درون آغاز میشه، اما به درون محدود نمیشه، به درون محصور نمیشه. ندایی که در جان پیامبر نشست، ندایی در تاریخ بشر انداخت، و اجالتا ما این ندا را از ورای تاریخ و جغرافیا به قوت امروز هم میشنویم. بعثت نبوی حرکتی در تاریخ ساخت، بر حول شخصیت و پیام محمد فرهنگ ساخته شد، تمدن بنا شد. وقتی که در تنهایی در غار حرا جبرئیل بر پیامبر بانگ زد، یا ایها المدثر قم فانذر، ای پیچیده در گلیم برخیز بیدارشان کن. در اون هنگام شاید خود پیامبر هم نمیدانست که با انسان و با تاریخ چه خواهد کرد. شاید او هم به دامنه پروژه‌ای که در پیش رو داره تفتون نداشت. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. رونقت را روز روز افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. منبر و محراب سازم بهر تو، در محبت قهر من شد قهر تو. چاکرانت شهرها گیرند و جاه، دین تو باشد زماهی تا به ماه. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. خداوند در گوش جان این صحبت ها رو با پیامبر در میان گذاشت، این وعده ها رو به او داد که روزی چاکران تو جهان رو تصرف خواهند کرد، دین تو آیین تو جهانگیر خواهد شد. ای بسا خود او هم نمی دانست که معنای این وعده های الهی چیست. و به قول مولانا، چه خوش خداوند به وعده هاش به پیامبر عمل کرد. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. روزی پیامبر صحنه تاریخ و خوابش رو ترک کرد، اما با غروب آفتاب عمر پیامبر، البته آفتاب اقبال به او و دین او غروب نکرد. دین او، آیین او، راه او از سرزمینی به سرزمین دیگر رفت. پیامی که او با خودش داشت در تاریخ روان شد. کثیری از آدمیان مجذوب شخصیت او شدند، مجذوب پیام او شدند. کثیری از آدمیان آگاهانه و مختارانه راه او را انتخاب کردند. در قرآن کریم آیه هست در ارتباط با راه پیامبر. اگر که از من شما بپرسید در 20 آیه در قرآن انتخاب کن که خیلی خیلی همش اهمیت داره، ولی اونهایی که دیگه باید بر در و دیوار منزلها با آب طلا نوشت، ماهایی که خیلی طلا دوست داریم، یکیش این هست که از قضا خیلی ما بهش توجه نداریم. یادداشتش کنید، سوره مبارکه آل عمران آیه 31. این آیه درباره راه پیامبره. خیلی هم تأمل برانگیز هست، فرمان الهی هم هست. با عبارت قل آغاز میشه، یعنی خداوند پیامبر داره فرمان میده، بگو به مردم، به اطرافیانت، به پیروان خودت بگو. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. بگو پیامبر اگر به خداوند عشق میورزید به دنبال من آیید. خدا رو دوست دارید، عاشق خدا هستید، دنبال من بیایید. این آیه خیلی تأمل برانگیزه. تأملش میدونید در کجاست؟ این که ما از خودمون بپرسیم راه پیامبر چه بود. پیامبر میخواست پیروان خودش رو به چه مقصدی برسونه؟ او پیروان خودش رو به چه امری فراخوند؟ پیامبر از پیروان خودش چه انتظاراتی داشت؟ چه توقعاتی داشت؟ ببینید، از فردای بعد از رحلت پیامبر این پرسش‌های فربه جریبان مسلمانان رو گرفت و البته مسلمانان پاسخ‌های واحدی به این پرسش‌ها نداشتند. There has never been a consensus about the legacy of the prophet. مسلمانان درباره میراث پیامبر هیچگاه اتفاق نظر نداشتند. از دل این گونه پرسش ها بود که مکاتب فقهی، مکاتب کلامی کثیری در بین مسلمانان ظهور کرد. اصلا فرقه های دینی فراوان در دل امت واحد پیامبر سر برآورد. همین پرسش ها بود دیگه. وقتی که پیروان پیامبر اندیشه می کردن، تأمل می کردن درباره این آیه شریفه که بله ما هم می خواهیم به دنبال محمد روان بشیم، اما او می خواد ما رو کجا ببره؟ عنوان صحبت من چی بود؟ مسلمان پیامبر پسند در عصر جدید. حالا یواش یواش انشاءالله به اصل مطلب خواهیم رسید. من فعلا دارم زمینه چینی می کنم. خب مسلمانان همونطور که عرض کردم پاسخهای متفاوتی به این پرسش ها دادن، راه پیامبر چی بود؟ درک عارفان ما البته بسیار شنیدنی است، هرچند که صحبت امروز من بخش دومش ربط چندانی با عرفان نداره، اما حیفم میاد که درک عارفان رو در این مجلس شریف با شما در میان نگذارم. عارفان ما چی میفهمیدن از این آیه شریفه که فرمود قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر به خداوند عشق می‌ورزید به دنبال من آیید. عارفان ما، مولاناها، شمسها، حلاجها، بایزیدها، عطارها، سنائیها، اونا چی می‌فهمیدن از این آیه؟ اجازه بدید خلاصه بار در چند دقیقه درک عارفان ما از این آیه شریفه رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، بعثت وجودی پیامبر برای خود او خیلی مبارک بود، برای او بسیار پربرکت بود. یکی از برکاتش این بود که پیامبر واجد چشمان جدیدی شد، دیدگان جدیدی پیدا کرد. حالا با این دیدگان جدید، با این چشمان جدید می توانست مناظری رو ببینه در این عالم، اموری رو ببینه که دیگران علل اصول نمی دیدند. پیامبر چشمان معنوی پیدا کرد. مولانا نامی که بر این چشمان جدید پیامبر میذاره، کاتگوری کلیش رو میگه حواس انبیا. ما حواس پنجگانه داریم دیگه، نه؟ حس لامسه و بویایی و شامه و غیره. مولانا میگه انبیا یه حواس دیگه هم دارن که متوسط آدمیان اون حواس رو ندارن. پیامبران چشمان باطنی دارند، گوشهای باطنی دارند، صداهایی رو میشنوند که دیگران نمیشنوند. پس بنابراین اولین برکت بعثت نبوی چی بود؟ این بود که اون بزرگوار چشمان جدیدی پیدا کرد. برکت دومش این بود که او از یک نردبان چشم بالا رفت، از یک نردبان چشم بالا رفت. حالا با اون چشمان جدید و از اون ارتفاع بالا در عالم نظر می کرد، مناظر شگرفی رو می دید و گزارش می کرد و بعد آدمیان رو به تماشای اون مناظر دعوت می کرد. چقدر خوب فهمیده مولانا، ای بستگان تن به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشای جان مبارک است. پیامبر گفت برید به تماشای جان، جان جانان خداوند هست، برید جان رو پیدا کنید. چه منظره ای زیباتر از جان، جان خودتون، باطن این عالم. ای بستگان تن به تماشای جان روید، کآخر رسول گفت تماشای جان مبارک است. پیامبر خسیس نبود. این نردبانی که ازش بالا رفته بود، نردبان کشف، اون رو هم به امتش معرفی کرد. اگرچه برام بلند است آسمان مگریز، چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، وگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. یعنی پیامبر نردبانی ساخت که امتش از اون نردبان بالا برن. این نردبان کشف پیامبر رو به معراج برد. درست میکنیم چه عرض میکنم؟ اون چه که مسلمانان معراج مینامن اجالتا همین هست، اون نردبان کشفی که پیامبر از اون بالا رفته بود. لذا بنابر درک عارفان ما، دعوت پیامبر به رفتن در پی او به معنای به معراج رفتن هست. شما فکر نکنید که معراج فقط مال پیامبر بوده، مال پیامبران بوده، معراج مال مؤمنان هست. این معنا رو شمس تبریزی به صرافت دریافته بود. شمس فرمود متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروی در پی او. میخواید از پیامبر متابعت کنید، باید به کجا برید؟ به معراج. و چقدر این درس رو مولانا از شمس خوب یاد گرفته بود. ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بر این قوم ملولان همه جمع بخندید. به معراج برایید گر از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. یعنی شما مسلمان ها فقط به امر و نهی های پیامبر بسنده نکنید، به حلال و حرام های شرعی او قناعت نکنید، یعنی شما طالب احوالات نیک پیامبر هم باشید. لذا میخوام اینو عرض کنم که عارفان ما در جان پیامبر نظر میکردند، در احوال نیک او نظر میکردند، ولذا تبعیت از پیامبر رو باطنی می دیدن، درونی می دیدن. اما کثیری از مسلمانان به میوه های بیرونی یا به محصولات اجتماعی به اسط پیامبر نظر می کردن. نه اینکه حالا اون میوه های باطنی نیکونیستا، عرض می کنم اینها بیشتر نگاهشون به کجا بود؟ محصولات اجتماعی به اسط پیامبر. اونها هم می پرسیدن که پیامبر ما رو به چه امری فراخونده، از ما خواسته که در اجتماعمون چه بکنیم. این سوال گریبان مسلمانان رو هم گرفت. مایلم در این فرصت کوتاهی که دارم دو دیدگاه رقیب در پاسخگویی به این سوال را تو خدمت شما عرض کنم که ربط وسیقی داره این دو دیدگاه با بخش دوم عرایزم. پیامبر ما مسلمانان رو به چه امری فراخوند؟ از ما خواست که در جامعه های خودمون چه کار بکنیم؟ یک دیدگاه قائلانش دیدگاه ایستا داشتن، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها static viewpoint of society. یک گروه دیگه دیدگاهی داینامیک و پویا دارن نسبت به اجتماع. قائلان به هر دو دیدگاه معتقدند که اولا اسلام یک دین جهانی هست و دوم قرآن کریم یک کتاب ابدی است. Are you with me؟ هر دو دیدگاهی که رقیبند و بلکه با هم تعارض دارند، هر دوشون میگن که اسلام یک دین جهانی هست و قرآن یک متن ابدی. اینها خواهران و برادران اشتراک در لفظ ما مسلمان ها این یک میلیارد خورده‌ای نه که فقط پکیه کتاب مشترک داریم، پیامبر مشترک، خدای مشترک، نه، اینها اشتراکات ما نیست. اشتراکات ما یه سری الفاظه، لفظه، اما الفاظ معانی مختلفی رو افاده می کنند برای ما مسلمان ها. به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر و مؤمن در تن است. ما مسلمان ها فقط اشتراک در لفظ با هم داریم، اما اون الفاظ و مفاهیم برای ما معانی مختلفی رو افاده می کنند. درباره جهانی بودن اسلام و ابدی بودن قرآن هم همینطور هست. اجازه بدید درباره اون دیدگاه استاتیک توضیح مختصری بدم. کسانی که یک نگاه ایستایی به ماهیت اجتماعات بشری دارند، ببینید این دیدگاه به امکان یک نواختی پایدار در زیست اجتماعی قائل هست. یک نواختی پایدار. This group believe that it is possible for a society to be more or less the same across history. یعنی یک جامعه میتونه الی یوم القیامه یک شکل و محتوای یکسان و یک نواختی داشته باشه. این پیشفرض فوق العاده مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر نسل هایی که از پی هم میان اراده بکنن یا به تعبیر شرعی ایمان داشته باشن، اینها میتونن یک جامعه ای برای خودشون بسازن که در طول تاریخ کما بیش شکل و محتواش یکسان باشه. لذا اگر ما مسلمان ها بنابر رأی این گروه اول بتوانیم شرایط اجتماعی خودمون رو تغییر ندیم، اون وقت میتونیم یک سری احکام ابدی و جاودان رو در این جامعه پیاده کنیم. یعنی اگر ما بتونیم از تغییرات اجتماعی جلوگیری کنیم، اون وقت دیگه حالا میتونیم صحبت از احکام ابدی و پایدار در جامعه بکنیم. با این پیش‌فرض برخی از مسلمانان از همون دوران اولیه معتقد بودند که پیامبر در مدینه یک جامعه آرمان ایمانی ساخت. The Prophet founded an ideal community of faith in Medina. داعش ها اینطوری فکر میکنن، طالبان های شیعه در ایران، طالبان های سنی در افغانستان دقیقا درکشون این هست. یعنی بنابر رأی اونها چون دیدگاه ایستایی دارن، پیامبر در مدینه الگو سازی کرد، یک اجتماع الگو و نمونه ساخت. این اجتماع ساختار سیاسی داشت، نظام اقتصادی داشت، نظام قضایی داشت، احکام جزایی درش اجرا می شد. حالا بر زعم اینها مسلمان پیامبر پسند کسی هست که همواره جهد و کوشش می کنه در زمانه خودش جامعش رو به گونه سازماندهی کنه که شکل و محتواش همانی باشه که در مدینه پیامبر وجود داشت 1400 سال پیش. لذا مهمترین کاری که مسلمانان باید بکنند این هست که جامعهشون رو به نحوی کنترل کنند، تغییرات رو در جامعه به نحوی مدیریت کنند که قوانین دوران پیامبر رو بشه در اون جامعه پیاده کرد. یه تمثیل خدمتتون عرض کنم که معنا خوب باز بشه. اگر شما مسلمانان دیدید که لباسی که پیامبر دوخته بر اندام جامعه شما تنگ هست، لباس رو رفو نکنید، لباس رو عوض نکنید، چه کار کنید؟ رژیم غذایی بگیرید. رژیم غذایی که گرفتید ناگهان اون لباس بر اندام شما خوش می نشینه. این دقیقاً کاریست که تفکر سلفی امروز در بین مسلمانان توصیه می کنه. طالبان‌های شیعه و سنی چنین نگاهی و چنین آرمانی دارن. پروژه اونها پاکسازی اجتماعی است، یعنی پاک کردن جامعه های مسلمان از اونچه که اونها عناصر بیگانه میپندارن تا بعد بشه مدینه و نبی پیامبر رو تأسیس کرد. در جنبندی عرض کنم اسلام برای اونها دین جهانی است، قوانین قرآن ابدی است، یعنی اونچه که پیامبر در مدینه پیاده کرد باید نظام جهانی بشه. حالا اگر جهان با زبان خوش آمد و گردن نهاد که فبه المراد، و اگر گردن ننهاد با شمشیر باید گردن اون رو زد یا به قول خودشون راست کرد. این که شما میبینید گروه های سلفی در اروپا شعار میدن شریعا فور دنمارک، شریعا فور انگلند، معنیش دقیقا همین هست. اینها از همین آبشخورهای فکری تغذیه میکنن. و اما گروه دوم که یک دیدگاه پویا دارن، این گروه دوم هم دقیقا معتقدن که اسلام یک دین جهانی هست و قرآن هم یک کتاب ابدی است، اما درکشون از مفهوم جهانی بودن و ابدی بودن متعارض هست با درک گروه دوم. این هم شنیدنی است. ببینید این دیدگاه اول قائل بود به امکان یک نواختی پایدار زیست اجتماعی، یادتون میاد؟ این گروه دوم برعکس به امتناع یک نواختی پایدار باور داره، یعنی میگه که تغییر تنها اصل ثابت در اجتماع هست. Change is the only constant in human history. تغییر اجتناب ناپذیره. در مقابل تغییر ما آدمیان دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه در برابر عرابه تغییر مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم که در آن صورت این عرابه ما رو له خواهد کرد و از گردونه روزگار بیرون خواهد کرد. اما راه دومش چیه؟ که ما بر عرابه تغییر سوار بشیم، اون رو هدایت کنیم و کنترل کنیم. You cannot stop change, you can only manage it. این چیزی است که در جهان غرب هم فراوان به خصوص در کورپوریشن ها به ما آموزش میدن. خب با این پیش فرض، این دیگه یک تمنای باطل هست، یک هوس بیهوده هست که ما بخواهیم جامعه ساده دوران پیامبر، جامعه ای که به لحاظ سطح معیشت نسبتاً بدوی بود رو در عصر جدید بازسازی کنیم. خداوند و پیامبر اصلاً چنین درخواستی و چنین تقاضایی از ما مسلمانان ندارند. مسئله این نیست که جامعه امروز چاق شده باشه و با رژیم غذایی گرفتن به توان جامعه‌ای که پیامبر دوخته بود رو بر اندامش کرد. نه، میدونید مسئله چیه؟ مسئله این هست که لباسی که شما در سن 5 سالگی می پوشید دیگه در سن 25 سالگی به هیچ وجه به تن شما نخواهد آمد. یعنی چی؟ یعنی که جامعه های بشری امروز کیفن و ماهوان با جامعه پیامبر تفاوت دارد. We're talking about apples and oranges. این بحثی که نواندیشان دینی مثل خود برنده سالهاست دارن میکنن در مجامعی مثل مجمع امروز ما. این مسئله ماست. میراث پیامبر خواهران و برادران برای پیروانش دو چیز هست. این دو چیز رو هم اون گروه اول قبول دارن. میدونین چی هست؟ میراث پیامبر ما قرآن هست و دومیش سنت. قرآن و سنت. ببینید در درک این گروه دوم به یک اعتبار قرآن به ما گرامر یاد میده. گرامر برای چی هست؟ برای اینکه شما وقتی که میخواید حرف بزنید درست حرف بزنید که برای دیگران مفهوم باشه. قرآن نیامد که با حرف زدن خودش زبانها رو ببره، نیامد که اجازه حرف زدن رو از به مردم نده و دهان اونها رو برای همیشه ببنده، بلکه قرآن آمد که گرامر رو به مردم یاد بده که حالا اونها شروع کنن به درست حرف زدن. اما دومیش سنت بود. ببینید پیامبر رسالت اجتماعی هم داشت، نه به این معنا که یک جامعه آرمانی بسازه که در طول تاریخ مسلمانان به لحاظ شکل و محتوا اون رو باز تولید کنن، ریکرییت کنن. نه، رسالت اجتماعی پیامبر عبارت بود از اصلاح. اصلاح در زبان انگلیسی میشه چی؟ ریفورم. به زبان امروز Our Prophet Muhammad was a reformist. پیامبر ما یک اصلاحگر اجتماعی بود. He was a reformist. پیامبر در قالب آیات قرآن کریم و سنت فاخر خودش در جامعهش اصلاحات کرد. یعنی در حدی که ظرف جامعهش اجازه میداد، در حدی که جامعه زمان خودش در مدینه ظرفیت داشت، اصلاحاتی انجام داد. در چه راستایی؟ قسط، عدالت اجتماعی. یعنی پیامبر میخواست که عدالت اجتماعی تا سرحد امکان در جامعه خودش تحقق پیدا کنه. همونطور که میدانید در قرآن کریم به صراحت آمده که قسط یا سوشال جاستیس یکی از ارکان ارسال رسولان الهی هست. من فقط یکی دو تا مثال رو به سرعت ازش اینجا طرح میکنم و ازش عبور میکنم. ببینید در جان زمان پیامبر دو گروه فرودست بودن، حقوقشون ضایع میشد. یکی زنان بودن، گروه دوم بردگان. پیامبر در زمان خودش به نفع هر دو گروه اصلاحاتی انجام داد. بردهداری قبل از اسلام یک واقعیت اجتماعی بود. It was a social reality, slavery. قرآن و سنت اصل اون واقعیت رو تغییر ندادن. در قرآن هیچگاه بردهداری منع نشده. کاور تو کاور اگه قرآن رو بخونید نیم آیه پیدا نمی کنید که منع کرده باشه بردهداری رو. اما به صد زبان به من و شما میگوید که بردهداری از منظر الهی نامشروع و نامطلوب هست و پیامبر هم در حد و اندازه که جامعهش اجازه میداد با بردهداری مبارزه کرد. اما این پروژه رو پیروانش به مقصد رسوندن، نه خود او. چون مثل ما آدم‌های مرتجعی نبودن مسلمانان اولیه که فکر بکنن هرچه پیامبر کرد حد اکثر کاری است که بشر میتواند بکنه. اونها پروژه اجتماعی پیامبر رو ادامه دادن. لذا میخوام خواهران و برادران اینو عرض کنم، مداخلاتی که قرآن و پیامبر در روابط زن و مرد، در معیشت، در امر قضاوت و غیره کردن به منظور وضع قوانین ابدی نبود، بلکه به منظور اصلاح و تعدیل بود. اصلاح و تعدیل این کاری بود که پیامبر خودش آغاز کرد و اون رو سنت قرار داد. پس بنابراین بنابر رأی این گروه دوم، سنت پیامبر عبارت است از اصلاح. سنت پیامبر چیزی الا ریفورم اجتماعی نیست. سوشال ریفورم از اور پروفیتس تردیشن. حالا من به عنوان کسی که به این گروه دوم تعلق دارم، یعنی کسانی که این دیدگاه پویا رو دارن به مسائل دینی، دو تا پیام برای شما عزیزان دارم که انشاءالله با خودتون به منزل ببرید. پیام اول بنده برای شما عزیزان این هست که هیچگاه به دنبال ساختن جامعه ایدئال نباشید. این یک دروغیه که به ما مسلمانها گفتن پیامبر در مدینه جامعه ایدئال ساخته. It's a lie. It's an absolute lie. Don't believe it. هر کسی که در تاریخ خواست بهشت بسازه در روی زمین، در نهایت جهنم ساخت. همه کسانی که عزم بر ساختن بهشت در روی زمین کردن، در نهایت برای مردم جهنم ساختن. لذا شما عزیزان هیچگاه سودای ساختن جامعه ایدئال رو نداشته باشید، بلکه همواره به دنبال اصلاح امور باشید. یعنی این لوکوموتیو تاریخ رو یک متر به جلوتر ببرید. همون حرفی که شیخ ابو سعید عبدالخیر زد. در تاریخ آمده که روز شیخ ابو سعید عبدالخیر در یک مجلسی مثل مجلس امروز ما بر منبر رفته بود و میخواست وعظ بکنه. جمعیت زیادی هم در مجلس حاضر بود، جا برای نشستن نبود. یکی از اون کسانی که عقب مجلس بود خطاب به اونهایی که جلو مجلس بودن گفت که خدا رحمت کند کسی را که برخیزد و گامی فرا پیش نهد. یعنی اون جلوی ها خدا رحمتشون کنه، یک قدم جلوتر برن که جا برای عقبی ها هم بشه. شیخ ابو سعید عبدالخیر گفتش که حرف همین هست که این مرد زد. بعد منبر اومد پایین و گفتش که اون چه که من میخواستم با 3 ساعت حرف زدن بزنم، این مرد در یک جمله گفت، برخیزیم و گامی فرا پیش دهیم. لذا شما عزیزان در هر جامعه‌ای که زندگی میکنید، مثل جامعه امروز جنوب کالیفرنیا، به دنبال این باشید که یک قدم جامعه رو پیشتر ببرید. اما به قول ما شیرازی ها، شلنگ تخته ور آره ور ندارید، که والا سرنوشت ایران سال 57 رو پیدا خواهید کرد. این پیام اول. و اما پیام دوم، خواهران و برادران، اسلام دین خاتم هست. قرآن تصریح داره که محمد خاتم النبیین هست. اما یعنی چی دین خاتم؟ دین خاتم یعنی چی؟ دین خاتم یعنی این که اسلام دینی هست که استعداد جذب تحولات رو داره، میتواند خودش رو با شرایط معیشتی و فرهنگی جدید وفق بده. اسلام can adapt to ever changing social and historical circumstances. لذا ما مسلمانان هم باید اسلام رو به گونه‌ای بفهمیم و به گونه‌ای عرضه کنیم که بشر حاجتی به دین جدید پیدا نکنه. اگر اسلام رو به شکلی که آخوندهای ما مطرح میکنن طرح بکنید، قطعاً بدانید که بشر حاجت به دین جدیدی خواهد داشت. درک میکنیم که عرض میکنم ما هم وظیفه داریم دیگه. ما هم باید دین رو به گونه‌ای بفهمیم چنان جهانی، چنان فراقومی، چنان فرامنطقه‌ای که به درد همه اقوام بخوره، به درد همه ادوار تاریخ بخوره. لذا میخوام در یک کلام این گروه دوم رو و بخش اول عرایضم رو خلاصه کنم. مسلمان پیام برپسند فرزند زمانه خودش هست، اهل ابداع هست، اهل ابتکار و خلاقیت هست، به دنبال باز تولید کردن محصولات گذشتگان نیست، بلکه میخواهد خودش تولیدات جدید عرضه کنه به گونه‌ای که با ارزش‌های پایدار و ابدی الهی سازگار باشه، با ارزش‌های معنوی و اخلاقی همخوانی داشته باشه. لذا خواهران و برادران، در یک کلام حرف من این هست: من و شما امروز محقیم و بلکه باید مسلمان معاصر باشیم، مسلمان عصر مدرن باشیم، مسلمان عصر فضا باشیم. خب این بحث اول عرایضم بود، انشالله که مطلب خوب جا افتاده باشه. حالا بخش دوم صحبتام که در ظاهر ربط چندانی به بحث اول نداره، اما بدون عنایت به بخش اول عرایضم شاید مطالب بخش دوم مفهوم نباشه. خب عرض کردم ما مسلمانان باید مسلمان معاصر باشیم. ببینید، عصر یعنی زمان یا دوره، تو انگلیسی میشه era. دشواری قضیه میدونید کجاست؟ که عصر دو تا معنا داره و ما غالبا این دو تا معنا رو با هم خلط میکنیم. یک معنای عصر زمان تقویمی هست. زمان تقویمی یعنی چی؟ یعنی از نظر تقویمی همه این 7 میلیارد انسانی که امروز تنفس میکنن و زنده هستن معاصرن. همه این 7 میلیارد جمعیت امروز در ماه می سال 2016 میلادی زندگی میکنن. این میشه زمان تقدیمی. اما ما یه زمان اجتماعی هم داریم. اون 7 میلیارد همشون در زمان اجتماعی واحدی زندگی نمیکنن. اصلا بعضی از آدمیان هنوز وارد مرحله تاریخ هم نشدن. میخوام یعنی بگم به لحاظ سطح فکر، فرهنگ، هنجارهای اجتماعی، سطح معیشت، سطح توسعه سیاسی، همه این 7 میلیارد در یک سطح نیستن. از قضا اکثریت مسلمانان در عصر جدید زندگی نمی کنند و بر اونها حرجی هم نیست. اکثریت مسلمان ها در جهان جدید زندگی نمی کنند. اما و صد اما، من و شما و سایر مسلمانانی که امروز در اروپا و در آمریکا زندگی می کنیم، همگی در عصر جدید زیست می کنیم. مثل ماهی که در آب غوطه‌ور هست، ما هم در مدرنیته غوطه‌ور هستیم. اما فرق ما با ماهی باید در چی باشه؟ این که اشعار داشته باشیم، آگاه باشیم که در جهان جدید زیست میکنیم. لذا باید از لوازم زندگی مدرن با خبر باشیم، در این عصر مسلمانی بکنیم، دین ورزی بکنیم. از همین روز که خواهران و برادران بسیار مهم هست که ما بدانیم کجایی هستیم، کجایی هستیم. ببینید، اکثریت ما مسلمانانی که در آمریکا زندگی میکنیم از سرزمین‌های دیگه‌ای به آمریکا آمدیم. فرد فرد ما باید تکلیفمون رو با این سوال مشخص بکنیم: ما کجایی هستیم؟ Where do we belong؟ این سوال فوق العاده جدی هست. ما کجایی هستیم؟ ببینید، 3 تیپ آدم وجود داره در ارتباط با این سوالی که الان طرح کردم. 3 تیپ آدم ما داریم. یکی تیپ ویزیتور هست، مسافر. دوم تیپ رفیوجی، آواره. و سومیش تیپ ایمیگرنت، مهاجر. این 3 تیپ آدم سه تا رویکرد متفاوت به محل اقامت امروزینشون یعنی آمریکا دارن و لذا سه جور مختلف در آمریکای امروز زندگی میکنن. این تقسیم بندی حقوقی نیست دا که اینکه تو گیرین تو پاسپورتتون چه مهری زده شده باشه، نه، من دارم میگم سه تیپ آدم ما داریم، درست؟ یه توضیح کوتاهی درباره این سه تیپ آدم بدم. تیپ ویزیتور، این تیپ کسانی هستند که آگاهانه و مختارانه آمدن به آمریکا یا برای تفریح یا برای تحصیل. اقامت اونها موقت هست، لذا هیچ گونه احساس تعلقی به این کشور ندارن. خودشون رو موظف نمی دانن که درگیر با مسائل این جامعه بکنن. تیپ دوم رفیوجی هستن، آوارگان. این گروه ناخواسته و به اجبار به این نقطه جهان پرتاب شدن. انقلابی صورت گرفته، جنگی رخ داده در سرزمین مادریشون و ناگهان اینها دیدن که جانشون در خطر هست. همه زندگی خودشون رو در یک چمدون کردن و با خودشون آوردن. آوارگی خواهران و برادران فقط فیزیکی و حقوقی نیست، آوارگی فرهنگی هم داریم و این اصل حرف منده هست. آوارگی فرهنگی یعنی این که فرد در محل زندگیش احساس خودی بودن نکنه، هویت او با محیط اطرافش همخوانی نداشته باشه. از همین رو چنین فردی احساس تعلق به جامعه و خانه جدید خودش نمی کنه، مرتب با خودش و با دیگران در نزاع هست. میخوام خدمتتون اینو عرض کنم به صراحت، کثیری از مسلمانان تبعه آمریکا اینها آوارگان فرهنگی هستند. به خاطر همینم انقدر با آزادی مشکل دارن، با دموکراسی مشکل دارن، با پلورالیسم مشکل دارن. از استبداد فرار کرده آمده اینجا ولی با آزادی مشکل داره. دقت کردین تو حرف زدنمون؟ آقا جان تو از استبداد فرار کردی آمدی در جامعه باز، میخوای حالا این نکبت رو در اینجا هم بهش پیادش کنی؟ آخه این چه حرفیه؟ خب ببینید، همین این آواره فرهنگی هست، این تیپ دوم. اما تیپ سوم ایمیگرنت. ایمیگرنت چه کسی هست؟ ایمیگرنت کسی هست که آگاهانه و مختارانه خانه جدیدی رو برای خودش برگزیده. خانه یا هوم فقط سرپناه نیست، بلکه از اون مهمتر تعلق خاطر به یک مجموعه جدید هست، به یک مجموعه بزرگ سیاسی، معیشتی و فرهنگی. شما وقتی که مهاجرت میکنید وارد یک مجموعه جدید میشید و لذا با این مجموعه جدید تعامل دارید، داد و ستد دارید. سرنوشت شما به سرنوشت این جامعه جدید گره خورده. از همین رو یک کسی که به معنای واقعی کلمه مهاجر هست به موفقیت و سلامت خانه جدیدش بسیار حساس هست، به اون علاقمند هست. خب در این ربع ساعت 20 دقیقه‌ای که وقت مونده روی سخن من فقط با مهاجرین هست. اگر از مسافرین و آوارگان در این جمع کسی هست، بقیه صحبت من خطاب به اونها نیست، خطاب به کسانی است که در همین معنایی که الان ذکر کردم ایمیگرنت هستند، یعنی مهاجرت. ببینید مهاجرت لوازمی داره و تبعاتی. Immigration has requirements and consequences. We need to be cognizant of that. چون ما مختارانه این سرزمین رو خانه جدیدمون انتخاب کردیم، باید به لوازم اون و به تبعات انتخابی که انجام دادیم پایبند باشیم. درک میکنین چه عرض میکنم؟ دو تا از لوازم مهاجرت رو خدمتتون عرض میکنم که ارتباط با همین مؤسسه ابن سینا هم داره و انشاءالله که شما عزیزانی که یا در این مؤسسه فعال هستید یا میخواهید دست اندر کار ادارش بشید به این بقیه عرایضم با دقت بیشتری توجه کنید. ببینید یکی از مهمترین لوازم مهاجرت ما این هست که هنجارهای ما، افکار ما، اسلوب زندگی ما باید با محل زندگی جدیدمون موزون بشه. درست شد؟ یعنی ما باید افکار خودمون، اسلوب زندگیمون رو موزون بکنیم با این جامعه جدید. معنا نداره که ما در آمریکا زندگی کنیم اما نگاه دینی ما با اسلام رایج در خاورمیانه موزون بشه، و این کاریست که بسیاری از ماها هر روز انجام میدیم. آقا یک مسئله شرعی داره، برای نجف پیغام میفرسته، چه باید کرد؟ آخه برادر من، اون آقایی که در نجف نشسته که اصلا در عصر جدید زندگی نمی کنه، اون اصلا مال به این دنیا تعلق نداره. ببینید این رو به جد عرض می کنم، اسلامی که در قالب مساجد ما، در قالب مؤسسات فرهنگی اسلامی ما در آمریکا تبلیغ میشه و ترویج میشه، اون اسلام یک لهجه شدید خاورمیانه‌ای داره. Their Islam has a very thick Middle Eastern accent. That is why so many people cannot understand what they are talking about. درک میکنین چه عرض میکنم؟ اصلا اسلامی که ما ازش صحبت میکنیم، این اسلام رنگ و بوی خاورمیانه رو داره. Am I lying? Am I joking? شما برین در مساجد در همین شهر خودتون یه مسجدی پیدا کنید، برید بشینید، اون آقایی که حرف میزنه این اصلا مشخصه که فکرش مال خاورمیانه است و فکر میکنه که حالا پای منبرش کسانی نشستن که در خاورمیانه زندگی میکنن. او اصلا به این جهان، به این جامعه تعلق نداره. خواهران و برادران، حوزه های دینی قم، نجف، مدینه، قاهره، اینها حرف ها، دیدگاه ها و فتاویشون برای نسل امروز خاورمیانه هم ثقیل الهضم هست، چه برسه به مسلمانی که در لندن زندگی میکنه، در پاریس زندگی میکنه یا در لس آنجلس. این لازمه اولش هست. ما باید نگاه دینی و فرهنگی خودمون رو با محل زندگی جدیدمون موزون کنیم. و اما لازمه دوم مهاجرت. ببینید مهاجرت در دنیای امروز، 2300 سال پیش اینطوری نبوده ها، اما امروز یکی از لوازم مهم مهاجرت اینتگریشن هست. اینتگریشن امروز وقتی کسی مهاجرت میکنه، انتظار و توقع از او این هست که خودش رو با جامعه جدید اینتگریت بکنه. ببینیم ما در جامعه شناسی دو تا مفهوم داریم، social integration که در فارسی به باور من میشه ترجمهش که از ادغام اجتماعی. متضاد social integration چی هست؟ social isolation، انزوای اجتماعی. ما دو راه در پیش داریم، یکیش ادغام اجتماعی هست، دیگرش انزوای اجتماعی. من اگه بخوام دو تا نمونه به شما عرضه کنم از انزوای اجتماعی و ادغام اجتماعی در آمریکای امروز، برای انزوای اجتماعی میتونم آمیش ها رو مثال بزنم. همگی با آمیش ها آشنایی دارید دیگه، درست میگم؟ در پنسیلوانیا اینها گروهی هستن که آگاهانه خودشون رو از دیگران جدا کردن، یک دایره دور خودشون کشیدن، گفتن نه شما با ما کار داشته باشید نه ما با شما. این دیگه امروز عملی نیست، آمیش ها مال 300 سال پیشن، 200 سال پیشن. اما یک مثال از اینتگریشن موفق در آمریکا، یک نمونه اگه بخوام عرض کنم، یهودیان هستن. بهترین نمونه‌ای که من میتونم به شما عرضه کنم از successful social integration. حالا با توجه به این مطلبی که الان خدمتتون عرض کردم، معنی اینتگریشن یعنی چی؟ ببینید اینتگریشن رو با ملتینگ پات نباید با هم قطع کنید. چند نفر شما این تعبیر ملتینگ پات رو باشه آشنایی دارید؟ خیلی دستا بالا نرفته. پس توضیح مختصری ببین، ملتینگ پات اون کارگاه‌های فلزسازی قدیم رو خاطرتون هست، یه ظرف‌ها و خمره‌های خیلی بزرگ آتشینی بود، شما اگر سنگ یا طلا یا آهن توش میانداختید همه رو ذوب می‌کرد می‌شد یکی. این ملتینگ پات همون چیز رو به ذهن تداعی می‌کنه، یعنی این که قید تصورشون از اینتگریشن به غلط ملتینگ پات هست. یعنی چی؟ یعنی جامعه جدید مهاجران رو در یک هویت مسلطی ذوب میکنه، تحلیل میبره، به طوری که از هویت پیشین اون فرد هیچ چیز دیگه باقی نمیمونه. معنی اینتگریشن این نیست. معنی اینتگریشن این نیست که فیلم اسد من اسمم رو از حمید عوض کنم به مایک، اسلام رو به عنوان دین فرو بگذارم، دین مسلط و غالب یعنی مسیحیت رو برگیرم، چون همه همسایه های من به کلیسا میرم من دیگه مسجد نرم مثل اونها به کلیسا برم، so that I fit in. این معنی اینتگریشن نیست. لذا خواهران و برادران، اینتگریشن به معنای ذوب شدن نیست، بلکه با جامعه جدید همدلی و همسری کردن هست، خود رو با صد رشته به جامعه بزرگ متصل دیدن. آدمی ببینه که خودش با همسایه هاش سوار بر یک کشتی هستن. لذا میخوام این عرض کنم، اینتگریشن یعنی تعامل مستمر و دو جانبه بین فرد مهاجر و جامعه جدید، sustain mutual interaction. این معنای اینتگریشنه. یه جاده دو طرفه هست، یعنی جامعه جدید قوانینش رو به گونه ای وضع میکنه که برای مهاجرین تبعیض آمیز نباشه، امکانات حرفه‌ای تحصیلی یکسانی برای همه شهروندان مهیا میکنه، به باورها و اعتقادات مهاجرین احترام میذاره، به اونها اجازه میده تشکیلات سازمانهایی درست کنند که هویت دینی و هویت آبا و اجدادی خودشون رو تا سرحد امکان حفظ کنند. این وظیفه جامعه بزرگتر هست. اما و صد اما، فرد مهاجر مثل من و شما هم وظایفی داره. وظیفه اصلیش چیه؟ فعالانه خودش رو عضوی از اجتماع جدید بکنه. PTA، اونایی که بچه دارن میدونن چیه دیگه، نه؟ تو مدرسه‌تون باید عضو مدرسه بچه‌تون عضو PTA بشی. در فاندریزینگ ها در کامیونیتیتون شرکت کنید. در احزاب سیاسی عضو بشید. در سندیکاهای کارگری و حرفه‌ای و هنری عضو بشید. در انتخابات نه فقط شرکت کنید، به نفع کاندیداها پول جمع کنید و پول دونیت کنید. این معنای اینتگریشن هست در زبان انگلیسی و در جامعه شناسی. به باور من خواهران و برادران، ما مسلمانان باید در اینتگریشن بسیار کوشاتر از این باشیم که هستیم، بسیار سائیتر باشیم. باید رشته های پیوند خودمون رو با خانه جدیدمون مستحکم تر کنیم و از این طریق راه پیشرفت خودمون رو هموارتر کنیم. شما میخواید پیشرفت بکنید به لحاظ تحصیلی، به لحاظ حرفه‌ای، به لحاظ هنری و غیره، چاره ای ندارید الا این که اینتگریت کنید خودتون رو با این جامعه. از طریق حضور در عرصه مدنی و سیاسی بر سیاست‌گذاری های جمعی تأثیر بذاریم. میخواهید که در سطح شهری، در سطح ایالت و فدرال قوانینی که وضع میشه منافع مسلمانان رو لحاظ کنه؟ میخواهید دیدگاه های مسلمانان لحاظ بشه در این قوانین؟ You have to integrate. شما نمیتونید کنار گود بشینید و بعد بگید آخ فلان قوانینی که تصویب شده بر علیه مسلمانان هست. What have you done to change it? That's the question. خواهران و برادران، در خاتمه عرض میکنم، در این راه بنیادهایی مثل این مؤسسه ابن سینا، مثل بنیاد ایمان در لس آنجلس، اینها نقش کلیدی دارن. اینها باید در اینتگریت کردن مسلمانان هادی باشن، راهبر باشن. هدایت اینتگریشن رو این گونه مؤسسات باید بر عهده بگیرن. اونها باید با نهادهای مدنی و دولتی اطرافشون در تعامل باشن، داد و ستد داشته باشن. اگر ادعی به مؤسسه ابن سینا تعرض کردن و بعد شما خواستید که پلیس مداخله کنه و خاطیان رو دستگیر کنه، اگر رفتید پیش شهردار اروان که شکایت بکنید، طوری نباشه که بگه ECEF is it some kind of ethnic food، اینطوری نباشه دیگه. اون باید شنیده باشه ابن سینا کجاست. اون روزی که به شما تعرض کردن یه خیلی دیره که بخواید بری خودتون رو به مقامات شهری و همسایگان خودتون معرفی کنید. میخوام این خدمتتون عرض کنم، فقط نباید در روز نیاز دست به سوی دیگران دراز کرد، در روز توانایی و دارایی هم باید دست دوستی و محبت رو بر روی دیگران گشود. موقعیت ما مسلمانان خواهران و برادران در اروپا و در آمریکا بسیار خطیر، خطرناک و آسیب پذیر هست. زمانی بود که یک کسانی در خاورمیانه در شمال آفریقا کار تروریستی انجام می دادند، ما شرفکنده می شدیم، شرمسار می شدیم. اما امروز یک کسانی که در پاریس به دنیا آمدند، در لندن به دنیا آمدند، در استکهلم به دنیا آمدند، به نام قرآن، به نام پیامبر شما جنایت می کنند، کار تروریستی انجام می دن. این دیگه یه قصه دیگه ای هست. وضعیت بین المللی به گونه ای هست که شرایط در آینده برای ما مسلمانان در جهان غرب دشوارتر خواهد شد. این صحبت رو جدی بگیرید. در آمریکا فضا برای مسلمانان میتواند امنیتی بشه. حملات خودسرانه به مسلمانان در آمریکا میتواند، بلکه به احتمال قوی، افزایش پیدا خواهد کرد. در اروپا با روی کار آمدن احزاب دست راستی اصلا امکان اخراج مسلمانان از اروپا چندان دور از ذهن و دور از تصور نیست. لذا پیام من برای دوستانی که دستن در کار این مؤسسه و سایر مؤسسات هستند دو چیز هست. اولا در تهیه خوراک فکری و دینی برای کسانی که در این مجالس شرکت می کنن، چشمتون رو از اسلام خاورمیانه بردارید. کسانی رو به عنوان سخنگو دعوت کنید که تعلق خاطرشون به این عصر هست، تعلق خاطرشون به این جامعه هست. اون وقت هست که حرفهای اونها برای مستمعین گره‌گشا خواهد بود، دردی رو دوا خواهد کرد. و دومش رشته پیوند این مؤسسه و کامیونیتی ایرانی مسلمان رو با جامعه بزرگتر آمریکایی هرچه مستحکم تر کنید. شما در قبال فرزندان ما و در قبال نسل آینده ایرانیان مسلمان در آمریکا مسئولید. اونها رو به جهاز لازم مجهز کنید که هم به لحاظ علمی و حرفه‌ای موفق باشند و هم به لحاظ اخلاقی و معنوی مایه افتخار و مباهات پیامبر بزرگوار اسلام، که همه ما مفتخر هستیم به تبعیت و پیروی از اون. این من به یک معنا مسلمان عصر جدید بودن هست، یعنی من و شمای مسلمانی که در جنوب کالیفرنیا در سال 2016 میلادی زندگی میکنیم. خب دیگه وقت بنده به پایان رسیده. برای همه شما عزیزانی که در این مؤسسه دستن در کارید، از خداوند توفیق و موفقیت روز افزون طلب میکنم. از اینکه در این روز یک شنبه حوصله به خرج دادید، به صحبتهای من توجه کردید، بسیار سپاسگزارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.